سلام و خسته نباشید. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که از طالبان میخواهد که تجهیزات نظامی بجا مانده از آمریکا در افغانستان را پس دهد. ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در یک سخنرانی در جمع هوادارانش گفت که میلیاردها دلار از دارایی های اردوی آمریکا به طالبان داده شده است. او افزود که از افغانستان پول پس نمیخواهد، اما تاکید کرد که خواهان تجهیزات نظامی است. او گفت:
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ما کلی اردو را بازسازی خواهیم کرد. آنها یعنی اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند. آنها بخش زیادی از تجهیزات اردو را به دشمن دادند. آیا میدونید که ما سالانه میلیاردها دلار به افغانستان میدهیم؟ بانها یعنی طالبان میگویم من این پول را نمیخواهم، اما تجهیزات را میخواهم. ترامپ قرار است امروز دوشنبه رسماً به عنوان 47مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کند. پیش از این اداره سرمافتش خاصی آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر گفته بود که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است. این تجهیزات است که ایالات متحده در اختیار اردوی سابق افغانستان قرار داده بود. حکومت طالبان تا هنوز درباره اظهارات ترامپ اظهار نظر نکرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز از وقوع برف و باران در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. این اداره دیروز با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که بارش باران و برف در ولایت‌های غور، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوگر، میدان‌وردک، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا و کابل به شمول سالنگ‌ها را پیش‌بینی کرده است. بر اساس پیش‌بینی این اداره، میزان باراندگی بین 15 تا 30 میلی‌متر و میزان برفباری بین 10 تا 40 سانتی متر خواهد بود. این ریاست همچنان گفته که مناطق مرکزی و سالنگ‌ها شاهد بادهای شدید خواهد بود. سرعت باد در نقاط مختلف بین 50 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است. اردوی پاکستان اعلام کرده که 5 مهاجم را در مرز افغانستان و پاکستان کشته است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان ISPR ادعا کرده که این مهاجمان قصد داشتند از طریق منطقه جوب بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند که توسط نیروهای نظامی پاکستان هدف قرار گرفتند. اردوی پاکستان در این اعلامیه بار دیگر اعلام کرده است که از حکومت طالبان در افغانستان می‌خواهد که امنیت مرزهای خود را تأمین کند. در این اعلامیه آمده است که حکومت طالبان باید مسئولیت خود را به درستی انجام دهد و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. حکومت طالبان نیز پیش از این اعلام کرده است که هیچ گروهی اجازه نخواهد داشت که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت کشورهای همسایه استفاده کند. این ادعا در حال مطرح شده است که روی پاکستان هفته گذشته مناطق مرزی زیادی در ولایت کنر را با راکت هدف قرار داده و پیش از آن نیز در پکتیکا عملیات هوایی انجام داده است. این درگیری ها باعث شده که روابط بین پاکستان و طالبان پرتنش شود. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از آزادی 3 گروگان از بند حماس میگوید که این زنان آزاد شده یک دوره بسیار سخت و وحشتناک را سپری کردند. زنان آزاد شده شامل رومی گونین 24 ساله، امیل دماری 28 ساله و درون اشتاین براخد 31 ساله هستند. بر اساس گزارش ها این سه زن به مدت 481 روز در نزد گروه حماس گروگان بودند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. در مقابل آزادی این گروگان ها، اسرائیل حدود 90 زندانی فلسطینی را آزاد می کند. حماس و اسرائیل از روز یکشنبه آتش بس را آغاز کردند. حماس در تاریخ 7 اکتبر 2023 با حمله به اسرائیل حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر را به گروگان گرفت. این حمله بهانه شد برای آغاز حملات اسرائیل به غزه که به گفته مقامات صحت حماس دست کم 47 هزار فلسطینی در آن کشته شدند. داشته های مهم این برنامه. رهایی حدود 900 افغان از زندان‌های پاکستان. یک وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان میگوید که هنوز هم روند بازداشت مهاجرین افغان در این کشور ادامه دارد.
اکثریت این مهاجرین اسناد قانونی دارند. پلیس آنها را از خانه‌ها و جاده‌ها بازداشت کرده است.
استفاده از وسیله نقلیه ریکشا در کنار ایجاد فرصت کاری و سهولت در حمل و نقل در شهر جلال آباد ننگرهار، به گفته برخی باشندگان این شهر ازدحام و آلودگی صوتی ایجاد کرده است. یک باشنده جلال آباد می گوید:
در سالهای اخیر تعداد ریکشاها در جلال آباد بیش از حد زیاد شده است. این امر باعث افزایش ازدحام شده و آلودگی صوتی ایجاد کرده است.
حرکت نمایشی یک ورزشکار افغان معروف به مرد برفی در آبهای سرد دریای هریرود به هدف دادخواهی برای کودکان ولایت غور. او به رادیو آزادی گفت:
خواست و تقاضای ما از نیازهایی که این دادرسانه میکنن و از نیازهایی که در بخشای چال پردکشن، یعنی بخشایی که اطفال اسپانسر میکنن و از تجارای ملی و بین المللی از دولت یست که دست اطفال نازنین بگیرن.
در مسائل جهان هم داریم که مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده امروز برگزار خواهد شد. در نیمه دوم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. حکومت طالبان میگوید که حدود 900 مهاجری افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که تلاش می‌کند زندانیان دیگر نیز آزاد شوند. از سوی دیگر برخی از سازمان‌های حقوق بشری به شمول عفوی بین‌الملل از آزار و اذیت و بازداشت افغان‌ها در پاکستان انتقاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان میگوید که 882 مهاجر افغان که با وجود داشتن کارت‌های مهاجرت توسط پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، دوباره از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. بر اساس اعلامیه این وزارت، این افراد در ماه جنوری بازداشت شده بودند و با تلاش‌های آنان دوباره آزاد شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که تلاش‌ها برای آزادی 84 مهاجر افغان دیگر که هنوز در زندان به سر می‌برند ادامه دارد. منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در کراچی، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد بازداشت مهاجرین افغان گفت:
اکثریت این مهاجرین اسناد قانونی دارند. پلیس آنها را از خانه‌ها و جاده‌ها بازداشت کرده است. اما در برخی موارد، زمانی که بستگان آنها با مهاجرین دیگر به پلیس رشوه دادند، افراد بازداشت شده پس از 2 یا 3 روز آزاد شدند. در این حال، کسانی که نتوانستند پول پرداخت کنند از پاکستان دیپورت شدند. تعداد این افراد حدود 150 نفر بود که از اسلام آباد به افغانستان بازگشتند.
سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان فعالیت می کند، بیشتر نگرانی خود را ابراز کرده بود که پلیس پاکستان مهاجرین افغان را مورد آزار و اذیت قرار داده و حتی کسانی که اسناد و کارت های اقامت قانونی دارند بازداشت کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان را به شدت نگران کننده می‌دانند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای گفته است که سال نو میلادی در اسلام آباد برای مهاجرین افغان با ترس و نگرانی همراه بود، زیرا پلیس در جریان عملیات شبانه صدها مهاجر افغان را مورد آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه قرار داده است. این سازمان از مقامات پاکستان خواسته که افراد بازداشت شده را فوراً آزاد کرده و شرط ارائه اسناد اضافی از سوی مهاجرین قانونی را لغو کنند. با این حال، مقامات پاکستانی با وجود این نگرانی ها بازداشت مهاجرین افغان را ادامه دادند. بر اساس آمارهای جدید، حداقل 30 مهاجر افغان که اسناد قانونی نیز داشتند، روز شنبه در کراچی بازداشت شدند.
برنامه را با موضوع بازداشت مهاجران افغان در پاکستان ادامه می دهیم. شماری از کسبکاران پاکستانی می گویند که بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور بر کارهایشان تأثیر منفی گذاشته است. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت پاکستان خواستند که افغانها را به بهانه های مختلف در این کشور مورد آزار و اذیت قرار ندهد. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد هم می گوید روند بازداشت افغانها در پاکستان به ویژه در شهر اسلام آباد در مناطقی که افغانها زندگی می کنند بالای کاروبار مردم محل تأثیر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
همزمان با بازداشت شمار افغانها در پاکستان و اخراج برخی از آنها به گونه جبری از آن کشور، شماری از کسبکاران پاکستانی میگویند که این رویداد بر کاروبارشان زیان بزرگ رسانیده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر افغانها اکنون از ترس بازداشت پلیس به شهر نمیآیند و تعداد مشتریان و خریداران به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. زیشان یک باشنده اسلام آباد که دفتر رهنمای معاملات دارد روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
بیشتر افغانها دوباره در حال رفتن به افغانستان و یا هم شهرهای دیگر هستند، به خاطر که وضعیتی که اینجا ادامه دارد قابل تحمل نیست. به عزت مردم توجه نمیشود، پس در این چنین وضعیت کسی باقی نمیماند. همه در فکر بیرون شدن هستند. من فکر میکنم این بالای کارهای انکشافی و کرایه تأثیر منفی میگذارد. از حکومت تقاضا داریم که آنها را اذیت نکنند و برایشان سهولت ها را فراهم کنند.
حسنین باشنده ایالات سند پاکستان که در اسلام آباد سبزیجات و میوه میفروشد نیز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
پیش از بازداشت اخیر افغانها کاروبار ما بسیار خوب بود. پس از آن که پلیس پاکستان روند بازداشت افغانها را شدت بخشید، بیشتر میوه و ترکاری های ما خراب می شود، به خاطر که خریداران ما بیشتر افغانها بودند. در کل این روند بالای کاروبار ما تأثیر بسیار بد کرده است.
یک باشنده خیبر پختونخوا شهر پشاور به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که از روند اخراج افغانها خوش نیست و باید جلوی این کار گرفته شود.
ما می خواهیم که افغانها در پاکستان باقی بمانند، به خاطر که آنها مردم کاروباری هستند و خوب است که اینجا کاروبار کنند و آنها خوب مردم هستند.
این در حال است که حکومت پاکستان همزمان با آغاز سال 2025 روند بازداشت و اخراج افغانها را در پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت بخشیده است. سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد به تاریخ 15 جنوری گفته بود که شارژ دافیر این سفارت نگرانیش را در خصوص بازداشت افغانها در اسلام آباد و راولپندی با مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان در میان گذاشته است. همچنان این سفارت به تاریخ 6 جنوری گفته بود که اخیراً پلیس پاکستان نزدیک به 800 افغان را به شمول کسانی که اسناد معتبر هم داشتند در اسلام آباد بازداشت کرده است. شماری از نهادهای بین المللی در مورد وضعیت افغانها در پاکستان ابراز نگرانی کرده، اما حکومت پاکستان تا کنون در واکنش به این نگرانی ها به گونه رسمی چیزی نگفته است. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد نیز میگوید که روند بازداشت و اخراج افغانها در مناطق افغان نشین بر کاروبار مردم تاثیر منفی گذاشته است. میوند علمی افغان سرپرست این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند بازداشت و اخراج افغانها بر علاوه افغانها بر کاروبار پاکستانی ها هم تاثیر ناگوار به جا گذاشته و نیاز است که پاکستانی ها بر حکومت خود فشار بیاورند تا برای حل مشکلاتی که در برابر افغانها وجود دارد بدون تأخیر اقدام شود. با تازگی رئیس شورای مهاجران نروژ گفته که جهان بحران اخراج افغانها به افغانستان را از یاد برده است. یان انگلند روز شنبه 18 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته که پاکستان تا حال 800 هزار افغان را از خاک خود اخراج کرده و ایران هم پلان اخراج 2 میلیون مهاجر افغان را دارد.
می رویم به شهر جلال آباد، جایی که شماری از باشندگان آن می گویند که افزایش تعداد ریکشاها و ازدحام ناشی از آن در این شهر مشکلاتی را ایجاد کرده است. اما برخی دیگر باشندگان این شهر می گویند فعالیت ریکشاها در بخش ترانسپورت شهری مفید است و می گویند که این وسیله نقلیه برای مردم تسهیلاتی را فراهم کرده است. همکارم در این گزارش با برخی از باشندگان شهر جلال آباد صحبت کرده.
ریکشاها این وسیله نقلیه کوچک استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شوند نقش مهمی در زندگی روزمره مردم در شهر ننگرهار ولایت جلال آباد دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت و آمد در شهر عمل می کند، بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده ها نیز محسوب می شود. بسیاری از رانندگان ریکشا به دلیل هزینه پایین، نگهداری و استفاده از آن، از این وسیله به عنوان یک شغل برای تامین معیشت خود بهره می برند. این ویژگی ها باعث شده که ریکشاها جزء جدا نشدنی از مناظر شهری جلال آباد و حتی هویت اقتصادی آن شوند. شماره از باشندگان شهر جلال آباد میگویند که با وجود کوچک بودن شهر و تعداد بیش از حد ریکشاها، این وسیله برای بسیاری از جوانان زمینه تامین معیشت خانواده هایشان را فراهم کرده است. زاهد الله ناصری یکی از باشندگان این شهر به رادیو آزادی گفت:
شک نیست که شهر کوچک است و ریکشاها بسیار زیاد شدند، اما گپ مهم این است که این ریکشا برای هزاران خانواده منبع درآمد شده است. جوانانی که مشغول رانندگی ریکشا هستند حداقل از مواد مخدر دور میمانند و از صبح تا شام کار میکنند.
اگرچه تعداد دقیق ریکشاها در شهر جلال آباد در حال حاضر مشخص نیست، اما مقامات ولایت ننگرهار در دوره جمهوری پیشین اعلام کرده بودند که در این شهر حدود 35,000 ریکشا فعالیت میکنند. برخی از رانندگان ریکشاها میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکاری بیشتر شده و همین امر باعث شده که بیشتر مردم با استفاده از ریکشاها در این شهر کار کنند. رفیع الله فاروق تحصیل از فاکولته ادبیات پوهنتون ننگرهار میگوید که برای یافتن شغل به بسیاری دفاتر مراجعه کرد، اما در نهایت مجبور شد که با استفاده از یک ریکشا کار کند و برای خانواده اش نفقه فراهم کند. او برادی و آزادی گفت:
فقط توانستم یک ریکشا بگیرم، آن هم به قسط. حتی مالک ریکشا خودم نیستم و به آن مزدوری میکنم، اما مزدوری وجود ندارد چون کل شهر جلال آباد پر از ریکشا شده است. فقط حدود 500 تا 600 افغانی درآمد داریم که حتی نمیشود گذران زندگی کرد، اما چی کار کنیم؟ هیچ شغل دیگری نیست.
جلال آباد که شهر با مساحت بیش از 127 کیلومتر مربع است، بر اساس آمار شهروالی طالبان در جلال آباد جمعیت فعلی این شهر به بیش از 1,000,000 نفر میرسد. با این حال هیچ سیستم حمل و نقل عمومی منظم در این شهر وجود ندارد و ساکنان آن از ریکشاها استفاده میکنند. برخی معتقدند که این وسیله حمل و نقل باعث برهم ریختگی زیبایی شهر و ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی شده است. ذبیح الله و عبدالواحد، دو تن از باشندگان شهر جلال آباد، به رادیو آزادی گفتند که در این شهر تعداد ریکشاها بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته و باعث ازدحام و مشکلات متعدد برای مردم شده است.
در سالهای اخیر تعداد ریکشاها در جلال آباد بیش از حد زیاد شده است. این امر باعث افزایش ازدحام شده و آلودگی صوتی ایجاد کرده است. اگر کسی بخواهد برای مراسم شادی یا عزا برود، به دلیل ازدحام ریکشاها نمیتواند به موقع برسد. حتی اگر کسی بخواهد بیمار خود را به شفاخانه برساند، به موقع نمیرسد.
تعداد ریکشاها در جلال آباد بسیار زیاد است و شهر کوچک است. بجای این که این وسیله به مردم سهولت برساند و آنها را در زمان مناسب به مقصد برسانند، برعکس باعث مشکلات برای مردم شده است.
آنان همچنان میگویند که دود ناشی از این ریکشاها در فصل زمستان باعث ایجاد بیماری های تنفسی برای مردم می شود و از حکومت طالبان می خواهند تا با در نظر گرفتن جمعیت و مساحت شهر جلال آباد اقدامات برای تنظیم بهتر گشت و گذار ریکشاها انجام دهد. سال گذشته کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز وظیفه ای را برای وزارت امور داخلی طالبان سپرد تا طرح برای کنترل واردات و تردد ریکشاها در شهرها تهیه کند و نتیجه آن را به جلسه کابینه آنان ارائه دهد، اما پس از آن تا کنون در این خصوص هیچ خبر منتشر نشده است. در رابطه با افزایش تعداد ریکشاها و مشکلات ناشی از آن در شهر جلال آباد و درخواست‌های مردم، قاضی ملا عادل سخنگوی اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. قبلا این اداره گفته بود که برای ایجاد نظم شهری روند ثبت ریکشاها را آغاز کرده و ریکشاهای شهری را مشخص می‌کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مسائل مهم جهان داریم که دونالد ترامپ امروز دوشنبه به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد میکند. مراسم تألیفی او به دلیل سردی هوا در داخل ساختمان کانگریس برگزار خواهد شد. بیشتر از فائزه ابراهیمی میشنویم.
قبل از مراسم تحلیف، تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان کانگریس افزایش یافته و 25,000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت این مراسم گماشته شدند. انتظار می رفت که مراسم در فضای آزاد برگزار شود، اما رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ تصمیم گرفت به دلیل هوای سرد این مراسم در داخل ساختمان کانگریس برگزار شود. این موضوع باعث ناراحتی برخی از آمریکایی ها شده که از ایالت های دورافتاده برای دیدن مراسم تحلیف به واشنگتن دی سی سفر کردند. سات ویان یکی از این افراد که همراه با همسرش دانا ویان از تگزاس برای دیدن مراسم تحلیف آمده بود بر روی ترس گفت:
ما پلان داشتیم که در روز تحلیف در نزدیکی ساختمان کانگرس در کنار اشتراک کنندگان حضور داشته باشیم. واقعا متاسف هستیم زیرا چنین چیزی ممکن نخواهد بود، اما میدانیم که این تصمیم به دلیل وضعیت آب و هوا گرفته شده، نه نگرانی های امنیتی که همه در مورد آن صحبت می کنند.
مراسم تحلیف در ساعت 11:30 صبح به وقت واشنگتن آغاز خواهد شد. انتظار می رود که برخی از رهبران جهان نیز در مراسم تحلیف ترامپ شرکت کنند. پس از مراسم تحلیف، دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده به کاخ سفید خواهد رفت تا کار خود را به طور رسمی آغاز کند. وعده داده که در اولین روز کاری خود فرمانهای اجرایی در زمینه‌های مالیات، مهاجرت، دیوار مرزی آمریکا و برخی مسائل دیگر امضا کند. دونالد ترامپ در دوره اولی ریاست جمهوری خود در جنوری 2017 تنها یک فرمان اجرایی صادر کرده بود، اما این بار رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی بر اساس وعده‌های دوره کمپاین ترامپ انتظار دارند که او چندین فرمان اجرایی صادر کند، از آن جمله بستن مرزها. ترامپ وعده داده که مرز جنوبی آمریکا را ببندد، محدودیت‌های سفر را برای شهروندان برخی کشورها اعمال کند و مهاجران غیرقانونی را اخراج کند و از پناهجویان نیز محافظت کند. ترامپ پیشتر گفته بود که در اولین روز ریاست جمهوریش بزرگترین برنامه اخراج جنایتکاران را در تاریخ آمریکا به اجرا خواهد گذاشت. تا سال 2022 11 میلیون نفر به طور غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کردند و این تعداد در دو سال گذشته افزایش یافته است. ترامپ وعده داده که در اولین روز کاری خود 25% مالیات بر همسایگان آمریکا، کانادا و مکزیکو اعمال کند. ترامپ اعلام کرده که قصد دارد مسئله تابعیت کودکان متولد شده در آمریکا را لغو کند. او تاکید کرده که تابعیت والدین کودک باید مرتبط باشد. این فرمان اجرایی ممکن است موجب دعواهای حقوقی زیادی در آمریکا شود. یکی از مهمترین وعده‌های رئیس جمهور منتخب آمریکا عفو زندانیانی است که در حمله 6 جنوری 2021 به ساختمان کانگریس دست داشتند و بیش از 1200 نفر از آنان محکوم شدند. دونالد ترامپ گفته که با یک امضا افراد ترانسجندر یا همجنسگرا را از اردو، مکاتب و سایر اماکن اخراج خواهد کرد.
بیشتر از خبر.
چراغ‌های چارچی برقی در سال‌های اخیر به طور چشمگیری در شهرها جایگزین چراغ‌های تیلی سنتی شدند و به همین ترتیب چراغ‌های گازی توانستند جای گیس‌های تیلی قدیمی را بگیرند و به گزینه پرطرفدار برای روشنایی تبدیل شوند. اما در بسیاری از مناطق افغانستان مردم برای روشنایی هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند. علاوه بر این در شهرها چراغ‌های تلی یا آلیکاین به خاطر ظاهری قدیمی به عنوان یک عنصر تزئینی در رستوران‌ها و مکان‌های خاص به نمایش گذاشته می‌شوند و جلوه‌ای از سنت‌های گذشته را به یاد می‌آورند. بیشتر در این گزارش از همکارم می‌شنویم.
چراغ‌های دستی، شمع و چراغ‌های تلی یا آلیکاین در افغانستان در گذشته از جمله وسایل ساده و سنتی روشنایی بودند که مردم از آنها بهره می‌بردند. اما با گذشت زمان و استفاده بیشتر از برق و وسایل برقی در برخی از مناطق کشور، به ویژه در شهرها، این وسایل سنتی به تدریج جای خود را به برق و دیگر وسایل پیشرفته روشنایی دادند. چراغ‌های چارچی برقی جایگزین چراغ‌های تیلی سنتی شدند و به همین ترتیب چراغ‌های گازی توانستند جای گیس‌های تیلی قدیمی را بگیرند و به گزینه پرطرفدار برای روشنایی تبدیل شوند. اما بسیاری از مناطق افغانستان مردم برای روشنایی هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند. رحیمه باشنده قریه دلخکی ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان در شمال افغانستان می‌گوید برق در قریه‌شان وجود ندارد و به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید چراغ‌های چارچی را ندارند و ناگزیرند تا از الیکین و گاه چراغ گازی استفاده کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
برق طرف ما اصلا وجود نداره، ما از مثلا گیس های گازی استفاده میکنیم یا چراغ های الکین دیگه، الکین های تیلی استفاده میکنیم.
رحیمه در ادامه گفت برخی از مردم در قریه ایشان با استفاده از سولرهای کوچک چارچه مورد نیاز تلفن های همراهشان را تامین میکند. محمد قسیم باشنده قریه گوده ولسوالی چغرتوی ولایت وردگ نیز مدعی است که از الیکین برای روشنایی استفاده میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
در اطراف زندگی میکنیم، امکانات برق نیست اینجا و ما امکانات نداریم که چراغ‌های برقی بخریم، به این خاطر مشکلات زیاد است اینجا. ما از چراغ‌ها استفاده میکنیم و در جای ما برق ای چیزا هیچ امکانات نیست و نداریم و رسیدگی نداریم به امکانات، به این خاطر ما از الیکین استفاده میکنیم.
اما در برخی مکان‌ها از الیکین که یک چراغ تیری است برای روشنایی نه بل به عنوان یک نماد قدیمی جهت جلب توجه مردم استفاده می شود. احمد شاه صافی که مالک یک رستوران در ولایت ننگرهار است و از الیکین برای تزیین و زیبایی رستورانتش استفاده می کند. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت دیدن الیکین برای بسیاری ها یادآور آثار قدیمی است.
ما در رستوران خود یک دانه الیکین، دو دانه الیکین چی داریم، با دیکور مثل یک دیکورشن مانده و در زیاد جای در زیاد رستوران ها نمی چی می باشه با دیکور تا آثار قدیمه واره یار جور کدن.
گیس های تیلی که در سالهای قبل وسیله روشن کننده مروج منازل مردم در شهرهای افغانستان بود، آیا هنوز هم استفاده می شود؟ نازنین باشنده کابل در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
سابقه بود در گیس های تیلی بود، از امو زیاد استفاده می کرد مردم، حال و بیخی گم شده نیست دیگه، جایش همی گیس های گازی گرفته که می ره استفاده میکنم مردم. برق هم از گاهی از گاهی نیز برق هم نداریم و از گیس های گازی استفاده میکنیم.
دیده می شود که مردم در نقاط دوردست افغانستان هنوز از چراغ های تیری که بعضن خود ساخته است و در دهات بیشتر به نام شیطان چراغ معروف است استفاده میکنند. همچنان در شهرها از روشنایی چراغ‌های گازی به دلیل پرچوی و قطع مکرر برق استفاده می‌کنند و خانواده‌هایی که توان مالی خوب دارند با پرچوی برق از منابع جایگزین مانند جنراتورها و چراغ‌های چارچی و سولری نیز بهره می‌برند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک ورزشکار افغان به نام عبدالقاسم فردوسی معروف به مرد برفی به هدف جلب کمک به کودکان در غور اخیراً حرکات نمایشی را در میان یخهای دریای هریرود انجام داده است. او به رادیو آزادی گفت که کودکان محروم غور که در فقر و بی‌پناهی زندگی می‌کنند نیازمند حمایت فوری و جدی هستند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
عبدالقاسم فردوسی معروف به آدم برفی یکی از ورزشکاران افغان با انجام حرکات نمایشی که اخیراً در سرمای سرد زمستان در میان یخهای دریای هریرود انجام داده خواهان کمک به کودکان غور شده است. آقای فردوسی روز یک شنبه 19 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان، نهادهای خیریه، نهادهای بین المللی و سایر افراد خواست تا به این کودکان کمک کنند. او هدف از این اقدام را جلب توجه کمک ها به کودکان غور عنوان کرد که به گفته وی در فقر و درماندگی به سر می برند و نیاز فوری به حمایت دارند.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه می کنند و از نیادهایی که در بخش های چال پردکشن، یعنی بخش هایی که اطفال سپانسر می کنند ای است و از تجارای ملی و بین المللی، از دولت ای است که دست اطفال نازنین بگیرن و اینا رو حمایت بکنن. اینا آینده کشور هستن، تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
با گفته فردوسی، کودکان ولایت غور نه تنها از دسترسی با آموزش و امکانات صحی محرومند، بلکه در سرمای زمستان گاه حتی یک لباس گرم برای محافظت از سرما ندارند. در همین حال حمید، یکی از باشندگان ولایت غور، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دو تا بچگکایم کار میکنن در روی بازار، خودم خو معیوب استم، کار نمیتونم، نهایت مجبور و مستحق استم. شما باور کنین که هیچ چیزی برای خوردن نداریم، امیال امروز که میگذره در فکر سبا میمانیم، ایران استیم که چه کنیم.
عبیدالله، یکی از کودکان کار در این ولایت، نیز گفت:
در یک دکان کار میکنم، 30 افغانی در روز برای میدهن، آن را نان میخرم، پدرم مریض است، نمیتوانم مکتب بروم و درس بخوانم.
بر اساس گزارش نشر شده، در 18 جنوری در سایت ریلیف ویب با شروع فصل زمستان، وضعیت ساکنان غور هر روز اضطراری تر می شود و بحران انسانی که اغلب نادیده گرفته شده بیشتر به چشم می آید. به گفته این سازمان، پس از خشکسالی های متوالی که حاصلات و مواشی را نابود کرده، مشکلات مردم در این ولایت بیشتر شده است. این سازمان همچنین گفته که غور با جمعیت بیش از 700 هزار نفر در صدها روستای دشوارگذر زندگی می کنند که درآمد آنها عمدتاً از زراعتی است که با آب باران تامین می شود. اولین برف زمستانی غور در اواخر نوامبر فرود آمد که بسیار زودتر از پایتخت کابل بود. برف سنگین وضعیت را بدتر کرده و اغلب بندش راه‌ها دسترسی خانواده ها به مواد ضروری را دشوارتر ساخته است. این در حال است که اخیراً ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از برفباری های شدید، باران، وزش بادهای تند و احتمال وقوع سیلاب در 29 ولایت کشور خبر داده است.
با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه. در نیمه دوم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. اما پیش از آن فشرده خبرها. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، میگوید که از طالبان میخواهد که تجهیزات نظامی بجا مانده از آمریکا در افغانستان را پس دهد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز از وقوع برف و باران در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. روی پاکستان اعلام کرده که 5 مهاجم را در مرز افغانستان و پاکستان کشته است. دفتر مطبوعاتی روی پاکستان ادعا کرده که این مهاجمان قصد داشتند از طریق منطقه جوب بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند که توسط نیروهای نظامی پاکستان هدف قرار گرفتند. و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، پس از آزادی 3 گروگان از بند حماس، میگوید که این زنان آزاد شده یک دوره بسیار سخت و وحشتناکی را سپری کردند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان و نتایج آن می‌پردازم. تغییرات اقلیمی واسب پذیری افغانستان را مرور می‌کنم و روی حواشی کرکت بحث خواهم کرد و چند خبر دیگر.
بحث حقوق بشری و اخلاق حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبان هست.
خانم شکریه بارزه دروغ میگن. در کجا تیم کرکت افغانستان در کدام استیج بین المللی در کدام رقابت رفتن بر حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گپ زدن؟
نن راست که چرت پارلمان او یا حق افغانان چه غوری بندیز به کرکت مدرا، ولی زما ده پاره دو اوغوی او طالبان فرق نشته دیم.
گزارش سازمان ملل و هجدار از سوی تغذیه 500,000 کودک در سال جاری در افغانستان، زخمی شدن سیف علی خان ستاره مشهور هند در خانه اش، پس از بیش از یک سال درگیری، ده ها هزار کشته و صدها هزار آواره آتش بس در غزه. در حالی که شورای جهانی کرکت روز یکشنبه ترکیب کرکت بازان افغانستان را برای جام قهرمانان اعلام کرد، جنجال ها بر روی تحریم شدن و نشدن این تیم از سوی تعدادی از فعالان افغانستان ادامه دارد. چهارشنبه این هفته دیدبان حقوق بشر از شورای جهانی کرکت خواست تا تیم افغانستان را تحریم کند. دیدبان حقوق بشر درخواست کرده که تا زمانی که حق آموزش و ورزش زنان افغان با آنها بازگردانده نشود، عضویت برد کرکت افغانستان و حضورش در بازی‌های بین‌المللی باید تعلیق شود. اما باور شماری از شهروندان افغان هوادار کرکت که مقابل پارلمان بریتانیا برای حمایت از تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه جمع شدند چیز دیگری بود. این هواداران شعار ما خواهان حق آموزش برای دختران هستیم و کرکت را نیز میخواهیم سر میدادند.
نن راز که چرت پارلمان او یا حق افغانان چه غوری بندیز به کرکت مدرا ولی زما ده پاره دو اوغوی او ده طالبان فرق نشته دیم.
منتقدان تیم کرکت و فعالان حقوق بشر میگویند که اعضای این تیم برای حمایت از حقوق زنان و دختران صدا بلند نکردند.
او کوشش منده ای چه نظام تا او وطن تا او اسلام تا دا دنیا تا من خ معرفی کو او مثبت.
از سوی دیگر گروه متشکل از حدود 30 فعال زن و سیاستمدار افغان با ارسال نامه به شورای بین المللی کرکت، پارلمان بریتانیا، برد کرکت جهان و برخی نهادها مخالفت خود را با تحریم تیم ملی کرکت افغانستان ابراز کردند. این گروه تاکید کردند که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان مسئول سیاست‌های ظالمانه طالبان نیستند. تیم افغانستان در جام قهرمانان به میزبانی پاکستان در 21 فوریه با آفریقای جنوبی در کراچی، 26 فوریه با انگلستان و دو روز بعد آن با استرالیا در لاهور بازی خواهد کرد. من خانم شکریه بارکزای از کسانی که خلاف تحریم کرکت افغانستان است را با خود دارم. خانم بارکزای خوش آمدید. شما خلاف تحریم کرکت افغانستان هستید. چرا؟
ما به مو اندازه که طرفدار حاکمیت قانون در افغانستان هستم، به مو اندازه که دادخواهی برای حقوق زن میکنم، به محکمه کشاندن طالبان را میخوایم و انزوای سیاسی اقتصادی گروه طالبان را میخوایم و ایجاد حاکمیت مشروع به اراده مردم افغانستان. به مو اندازه هم بحث حقوق بشری و اخلاق حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبا هست و معنای از این که زیر پرچم سه رنگ ملی افغانستان با میادین بین المللی بازی میکنن، در عین حال طالبایی که مخالف موسیقی هستند با سرود ملی افغانستان اینا بازی های خود آغاز میکنن و ما دوست ندارم چی تیم ملی کرکت است، چی فوتبال، چی هم ورزش های رزمی افغانستان در بازی های سیاسی و جدال های سیاسی قرار بگیره. اتفاقا ما بیشتر دوست دارم که تیم های دختران هم در کنار از اینا بدرخشند. اگر از داخل افغانستان نمیشه، بیرون از افغانستان هم ما باید تیم کرکت دخترها را دوباره داشته باشیم، تیم فوتبال دخترها را داشته باشیم و دیگر تیم هایی که برش ضرورت هست. ورزش از سیاست باید جدا باشه. هر چیزی که بر مردم افغانستان و هویت جمعی مردم افغانستان کار میکنه و خوشی میاره، ما باید ازش استقبال کنیم. هر گویی تیم زیر پرچم طالب بازی میکرد، برای طالبان بازی میکرد، ابدا حمایتش نمیکردم.
خب شما به موضوع پرچم اشاره کردید. شورای جهانی کرکت از خود پالیسی مشخص در قبال پرچم ها و بیرق ها داره و تیم ها باید به این پالیسی ها تمکین کنند، بخصوص در بازی های بین المللی. اگر مختصر بگویم، کرکت بورد افغانستان حق انتخاب پرچم را نداشته و بیرق طالبان هم که به رسمیت شناخته نمیشه. پس فکر نمیکنید که کردیت دادن به تیم برای حمل پرچم سه رنگ جمهوریت یک چیز اضافی باشه؟
ما فکر میکنم شما حتما فراموش نکردین و دیگر دوستا که از زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان جاری شد، تیم کرکت دستخوش بازی های سیاسی قرار گرفت، بی نهایت مورد فشار قرار گرفت. اما حتی از آدرس طالبان که برشان اجازه سفر نمیدادن، میگفتن شما هر جایی که میرین باید زیر پرچم طالب برین و تعامل کشورها، تیم ها با فیفا اگر باشه، با جالب است با کرکت بورد اگر باشه یا شورای جهانی کرکت متفاوت است. شما بسیار کشورها را میبینین که تیم در بین فیفا داره برای مسابقات فوتبال با بیرق خودش میخواه، اما بسیاری کشورها حاضر به بازی نمیشه و او را نمیشناسه. یعنی بس در مجموع بحث سیاسی یک چیز نبوده که طالب بهش راضی بوده که تیم کرکت افغانستان بره زیر بیرق سیرنگ افغانستان. در اول هم بسیار برشان مشکل ایجاد کرد، از سرود ملی را برشان اجازه نمیداد که یعنی باید خوانده نشه و دیگه مسائل. من فکر میکنم یک بحثی که بیشتر در افغانستان جریان داشته و امروز شدتش بیشتر شده، ما به یاد دارم که تیم کرکت افغانستان از کجا آغاز کرد، با کدام هویت آمد. چون اول خود بازی کرکت در بین تمام افغان‌ها یک بازی معمول نبوده مثل فوتبال واره، و هر چند سابقه کرکت در افغانستان از زمان استقلال افغانستان هست، یعنی بیشتر از 100 سال میشه که ما تیمای کرکت داشتیم، اما که در میان وقفه آمده، وقفه طولانی نداشتیم، بحث جدا بوده. دوم، تیم کرکت افغانستان با وقت بسیار کم تانست بهترین دستاوردها را داشته باشه. امروز یکی در کشورها، نه به خاطر دردی که ما زنای افغانستان و مردم افغانستان میکشیم، بلکه به خاطر از اینکه یک رقیب جدی خود از میدان حذف کنند، میان به بهانه از اینکه خب ما در کنار زنای افغانستان هستیم. مگر همین خود کشورها آیا حاضر هستند با طالبان تعامل نکنن؟ مگر همین خود کشورها حاضر هستند که سفارت افغانستان بگذارن به مردم افغانستان تعلق داشته باشه؟ ما فکر میکنم ما باید کمی عاقلانه تر نسبت به مسائل بیندیشیم.
خانم برخزه، خیلی از حامیان تحریم تیم کرکت افغانستان به این باور هستند که بازیکنان این تیم با پلتفرمی که دارن میتونستن در کنار مردم افغانستان باشن، ولی برعکس در کنار رهبران طالبان قرار گرفتند و با آنها پیروزی هایی داشتن را تجلیل کردند. شما در این باره چی فکر میکنین؟ آیا دادخواهی برای زنان افغانستان مسئولیت تیم کرکت افغانستان بوده یا خیر؟
ستاره های درخشان تیم کرکت افغانستان با وجود از اینکه هر آن چیزی که امروز دارن، نه از خیانتی که به مردم کردن دارن، نه از پولهای افغانستان هست، نه از قراردادهای افغانستان هست، نه از فروش سلاح و قاچاق سلاح هست یا از مواد مخدر، از عرق جبین خودشان به اینجا رسیدن. من نمیدانم که چرا ما نمیخواهیم افتخارات از اونا را جز افتخار سرزمین خود حساب کنیم. و توقع ما، بله، هر کسی که به خاطر زنان افغانستان صدا بلند نکرده محکوم هست. اما ایرم درک میکنیم، امی اروپایی که ما و شما زندگی میکنیم، چقدر مردای سیاسی افغانستان هست، چقدر رهبرای افغانستان هست، کدامشان آمدن در کنار ما ایستادن و صدا بلند کردن؟ به چی تعداد ستاره های مشهور در عرصه های دیگه ما داریم؟ کی آمد با ما ایستاد، هم نوا و هم صدا شد؟ مبارزه زنان افغانستان دیروز هم به تنهایی پیش می رفت؟ در زیر اونمو بیرق سیرنگ افغانستان، امروز و فردا هم ما زنان افغانستان باید هوشیار باشیم. نه وسیله دست کسی باشیم و نه هم با کارت‌های ناچل که دیگران بر ما و بر فرق ما میکوبند نگذاریم که مورد استفاده قرار بگیریم. مبارزه زنان همیشه تنها بوده. این تنهایی از امروز نیست. این تنهایی دهها و شاید هم صدها بوده که ما تنها رفتیم. تنها به خاطر از اینکه بگیم هویت ما چیست، تنها به خاطر از اینکه بگیم ما کی هستیم، من حیث یک انسان حق ما چی هست. گله ما از مردای افغانستان در موحد فهم از اونا باشه، نه بالاتر از اون.
تشکر از شما خانم بارکزایی که در این برنامه با من همراه بودید. در همین حال و روز پنجشنبه صدها زن فعال افغانستان در نامه‌ای به پارلمان بریتانیا خواستار لغو بازی تیم کرکت این کشور با تیم ملی کرکت افغانستان شدند. من حالا عطیه مهربان را با خود دارم، کسی که به این باور است که تیم ملی کرکت افغانستان باید تحریم شود. خانم مهربان، خوش آمدید. شما میگویید که تیم کرکت افغانستان باید تحریم شود، چرا؟
خب امی، امروز یک ویدیوی از کپتان تیم کرکت بیرون شده بود که همراه متقی در صحن وزارت خارجه اینا دیدار داشتن و کپتان تیم کرکت به نمایندگی از تیم کرکت خودش در اول میگفت که صحبت میکنه و در اونجا میگفتن که اینا کوشش میکنن که از افغانستان نمایندگی خوب کنن و پیام صلح طالبا را به مردم جهان برسانن. خب این به نظر من در کناری از ای که استدلالای که قبلا وجود داشتی که اینا به صورت رسمی آمدن، امرای طالبا عکس نشر کردن، بارها پیام تبریکی طالبا را اینا دوباره ریتویت کردن،
و خب به اشکال مختلف با غم شریکیشان برای کشته شدن عضو طالبان، تمام اینا نشان میده برعکس ادعای کسایی که فکر میکنن که این ورزش را نباید سیاسی کنیم. تمام اینا خب اکت سیاسی است، دیدار یک تیم ورزشی با وزیر داخله یک رژیمی که دنیا او را به رسمیت نمیشناسه، مهمانی های شخصی، رفاقت های شخصی و بعد مثلا دیدارهای رسمیشان، تمام اینا خوب واضح میسازه که اینا با اونا رسما همکاری دارن و خودشان به تاکید خودشان که کوشش میکنن از اونا نمایندگی کنن. تنها مسئله بیرق کسایی که یاد میکنن که اینا زیر پرچم سرنگ افغانستان مبارزه میکنن، حال جدای از مباحث دیگه که در مورد او پرچم موجود داره. خب من هیچ باورمند به این نیستم که اگر اینا اجازه ای از زیر داشته باشن که با بیرق طالبان مبارزه برن به میدان ورزشی نرن. خب اینا تا حال فقط به این دلیل پرچم میبرن در میدان که چون پرچم طالبان اجازه رفتن به میدان را نداره، ولی به این دلیل چی نیست که اینا انتخاب داشتن که پرچم طالبان را ببرن یا انتخاب داشتن که برن از حکومت طالبان اونجا به صورت رسمی نمایندگی کنن و اینا نکردن. خب مسئله اون نیست. به اون دلیل من فکر میکنم که اینا با توجه به اینکه یک تنها تیمی ورزشی از افغانستان هستن که در سطح بین‌المللی در سطح اول مبارزه میکنن، ما تیم فوتبال، ما هیچ تیم، ما در اون سطح که تیم کرکت مبارزه میکنن نیستن و اینا خوب مردم اینا رو به رسمیت میشناسن، امکانات دارن، پلتفرم دارن و اینا میتونستن که بسیار به صورت مثبت از استفاده کنن، این صدایشون استفاده کنن، حتی از نفوذی که در داخل افغانستان دارن، خصوصا در بین قبایل پشتون دارن، در بین کسایی که بیشتر طرفداری از این وضعیتی هستن که در افغانستان هستن، در بین کسایی که سربازای بیشتر طالبان هستن، اینا میتونستن که از این نفوذ خود استفاده کنن و خوب نکردن و برعکس اومدن کوشش کردن که از اون نفوذ برای صفحه‌چویی طالبان استفاده کنن. به او دلیل من فکر میکنم که تحریمی از این تیم میتونه که یک فشار سیاسی برای حتی خود طالبا باشه که بفهمن که در آینده نخواین و نکنن که از کسایی که در بیرون از افغانستان یک تصویر بهتر دارن از اونا سو استفاده نکنن و تلاش نکنن که از این طریق چهره متمدنتر خود را به جهان بفروشن.
خانم مهربان، من بیشتر با خانم شوقیه بارگزای که مخالف تحریم تیم کرکت افغانستان است صحبت کردم. او به این باور است که این تحریم فقط و فقط به افغانستان ضربه میرسانه و ما از جانب رقبای تیم کرکت افغانستان، با باور خانم بارگزای، اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به حد کافی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان دادخواهی کردند. شما در این باره چی میگویید؟
خانم شکریه بارزه دروغ میگن. در کجا تیم کرکت افغانستان در کدام استیجی بین المللی در کدام رقابت رفتن برای حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گپ زدن؟ خب مردم افغانستان که امروز زن افغانستان که حق نداره از خانه بدون محرم بیرون شوه، حتی اگر مرگ با مرگ مواجه باشه و نتونه که تا شفاخانه بره، بس مکتب و دانشگاه و اینا که دیگه همگی میفهمن. خب بر از او چی فرق میکنه که او یک کسی به نمایندگی از کشور از او بره در یک کشور دیگه بره ورزش کنه و بعد آخر روز بیاد کنار کسی استاد شوه که تمام خوشی او رو از او گرفته. پیشتر هم یک خانم دیگه همی بحث میکردن که زنای افغانستان این ورزش دوست دارن. بس ما این بود که او زن افغانستان که این ورزش دوست داره و میبینه که همی نفر میره کسی که دوست داره و فکر میکنه که بر از در یک سال شاید 4 ساعت خوشی به تایی میره در پهلوی کسی که تمام حق انسانی او را از او گرفته، عکس نشر میکنه و میره و با او همکاسگی میکنه، چطور میتونه از او حس خوب بگیره؟ من خود نمیتونم. انسان که تعادل روانی داشته باشه، انسانی که ارزشش و رایش و مسیر سیاسیش برش روشن باشه، نمیتونه که یک لذتی را که یک ساعته از رقابت یک تیم ورزشی در برابر یک تیم دیگه میگیره را باز بیا ترجیح بده بر ازی که اون نفر بره در کنار کسی که اولادش کشته، در کنار ازی کسی که خودش با افتخار میگه که صدها عملیات انتحاری را در افغانستان انجام داده، هزارها کودک کشته، میلیون ها انسان را آواره و در بدر زخمی کرده، استاد شو ما بعد بیایم بگم به خاطر که بر من خوشی چند لحظه ای میته معزو حمایت کنم. به نظر من تمامی از این حمایت های قومی است. تمامی کسایی که در برابر ازی استاد شدند، در برابر ازی تحریم و کوشش کردند که از کرکت نمایندگی کنن، شما ببینید تیمی کسایی که همی پتیشن امضا کردن چند دانه غیر پشتون هستن. کل این مسئله قومی است، ولی خب در تیمی که آمدن تحریم امضا کردن پشتون هم هستن، هزاره هم هستن، تاجیک هم هستن، ازبک هم هستن، مردم از اقوام مختلف آمدن و استدلال کردن و گفتن که باید تحریم شد، ولی کسایی که در برابر این استاد شدن تمامش کسایی هستن که بسیار متاسفانه غیر منطقی استاد شدن و کوشش کردن که از تیم کرکت حمایت کنن.
در این هفته کنفرانس دو روزه در مورد تحصیل دختران در جامعه اسلامی و میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان در اسلام آباد به پایان رسید و شرکت کنندگان بر حقوق مختلف از جمله حق آموزش دختران بدون توجه به جنسیت تاکید کردند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق دختران شرکت کننده در این مراسم از طالبان انتقاد کرد و گفت که آنها زنان را انسان نمی‌دانند و سال‌هاست که مانع از تحصیل آنها می‌شوند. ملاله از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت ها بر آموزش دختران را لغو کند. اعلامیه منتشر شده در پایان این نشست 17 پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمان ها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آن هستند. این اعلامیه از همه کشورها و سازمان های اسلامی می خواهد که از آموزش دختران برای داشتن جامعه سالم حمایت کنند. اما افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها منع شدند. هرچند از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود اما در آن شرکت نکردند. روزا اوتانبایا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما هم در روز نخست این نشست نگرانی خود را در مورد ممنوعیت تحصیل دختران افغان ابراز کرد. در این نشست نمایندگان سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان و حق آموزش و مقام‌های بلندپایه حکومت پاکستان همراه با نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی شرکت کردند. طالبان همواره گفتند که حق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما محدودیت‌های وضع شده آنان بر زنان بارها واکنش‌ها، انتقادات و نشست‌های مختلفی را از سوی جامعه بین‌المللی به همراه داشته است. من زلمه نشاط از اشتراک کنندگان در این نشست را با خود دارم. آقای نشاط خوش آمدید. ابتدا در مورد نشست، اینکه در نشست چی گذشت و در مورد این نشست و نتیجه گیری آن برای ما بگویید.
بحث اصلی را که در کنفرانس شدی بود که همون پیشتر هم رقم گفتم در اعلامیه اسلام آباد آمده که آموزش پرورش برای زنان و دختران یک فریضه است، نه تنها حق نیست بلکه یک فریضه هست و دولت ها باید برای دختران و برای بانوان زمینه را فراهم بسازن و کسایی که از این اجماع علما یا اجماع جهان اسلام بیرون هستند و تفاسیر متفاوتر از رای را میکنن، اینا در واقع خارج از جماعت اسلام هستند، یعنی خوارج هستند در مجموع. پس اینمی تفسیر و تعبیری که از طالبا صورت گرفت بالای طالبا فشار زیاد را خواهد آورد، چون بعد از 3.5 سال حاکمیت طالبان اولین بار است که جهان اسلام به صورت بسیار گسترده و تنظیم شده ایش و روی یک موضوع بسیار مهم بحث میکنن و این تبعات بسیار جدی بالای طالبا برای در افغانستان خواهد داشت.
پاکستان میزبان این نشست در حالی است که تنش ها میان طالبان و پاکستان این اواخر شدت یافته. فکر میکنین که پاکستان این نشست رو مثل یک ابزار علیه طالبان استفاده کنه؟
بسیار سوال مهم و بسیار سوال جدی است. بسیار خرسند هستم که این مسئله مطرح شد. در اواخر گمانه‌زنی های زیاد در مورد روابط طالبان و پاکستان گمانه‌زنی زیاد صورت گرفته و میخوایم ما یک چیز بسیار صریح و روشن بگویم که شما ایره توجه داشته باشین که امسال در سال 2024 در واقع 30 سال از وجود آمدن طالبا شد. یعنی در سال 1994 اولین بار ما در مورد طالبا شنیدیم که در قندهار به وجود آمدن و اید به تمام جهان روشن است که ایجاد با وجود آمدن طالبا را ارتباط مستقیم داره با استبلشمنت پاکستان و در واقع یعنی یک کشوری که 30 سال سرمایه گذاری کرده باشه برای یک گروه خاصی به این سادگی روابطش با هم باید نخوره. این را منطقی را میگه و شاید و موضوع دوم ایست که این برنامه به خواست و درخواست مستقیم آقای محمد بن سلمان از نخست وزیر پاکستان دایر شده بود. پس معلوم میشه که نوآوری در مورد دمو راستای اصلاحات که محمد بن سلمان در کشور خود در 4-5 بخش مثلا در بخش اقتصاد، در بخش سیاسی و در بخش فکری رفورمایی که در کشور خود داره دایر و میخواد که عربستان سعودی را یک از کشورهای پیشرفت در جهان اسلام به نوع معرفی بکنه، در این راستا شاید باشه تا اینکه یک تلاش از طرف پاکستان باشه.
سازمان سازمان ملل روز چهارشنبه گزارش ارائه کرد که در آن هشدار از سوی تغذیه نیم میلیون کودک افغانستان در سال 2025 جامده است. این سازمان میگویند که در سال جاری میلادی تغییرات اقلیمی زندگی صدها هزار کودک افغان را متاثر خواهد ساخت. کنفرانس ملی تغییرات اقلیمی روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. در این نشست علاوه بر شماری از مقامات طالبان، دیپلمات‌های برخی از کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان مختلف سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند. ملل متحد افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. در همین حال در این هفته سازمان صحی جهان راهنمودی را برای سلامت و حفاظت خصوصا افراد آسیب‌پذیر در سرمای زمستان منتشر کرد. این سازمان میگوید که مردم باید به توصیه‌ها و هشدارهای اداره‌های پیشبینی وضعیت هوا توجه کنند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش روز چهارشنبه گذشته 11 جدی خود گفت که بیش از 325 هزار نفر در حداقل 18 ولایت افغانستان در نتیجه موج سرمای اخیر متاثر شدند. اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز هفته گذشته گفت که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. در سرمای زمستان مشکلات مثل سینه و بغل، زکام، مشکلات تنفسی بیشتر می شود. چی باید کرد تا از این امراض در امان بود؟
به خاطر وقایه چندین توصیه وجود داره. ما احساس میکنم در شرایط افغانستان دشوار است رعایت تمام موارد، اما تداوی دشوارتر است در محیط افغانستان. به خاطر وقایه اول کارای لازم است به خاطر تقویت معافیت بدن انسان. به خاطر تقویت معافیت نیاز است که غذای مکفی خورده شود، در صورت امکان میوه‌جات و سبزیجات مصرف شود، مکمل های غذایی مصرف شود، غذای گرم بیشتر خورده شود، از غذاهای بسیار سرد اجتناب شود، حفظ صحه فردی و محیطی رعایت شود، در صورت امکان از تماس های فیزیکی باید جلوگیری صورت بگیره، ماسک پوشیده شود اگر ممکن باشه و شستشو شود به صورت منظم تا از آلوده شدن اجتناب شود. یک توجه خاص بالای افراد آسیب پذیر شود، اطفال، خانمای حامله، افراد مسن و افرادی که مشکلات دیگه مزمن مثل مشکلات قلبی، مشکلات تنفسی داره یا افراد آسیب پذیر هستن، به یا یک توجه خاص شوه و خوبتر نگهداری شوه. اینا محیط خانه در صورت امکان گرمتر حفظ شوه و در اخیر اگر علائم مشکلات تنفسی دیده میشه باید که به زودترین فرصت به شفاخانه مراجعه شود.
سیف علی خان ستاره مشهور سینمای بالیوود در داخل خانهش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. با گزارش رسانه های هند، سیف علی خان 54 ساله در خانهش در شهر ممبئی توسط افراد ناشناس هدف ضربات چاقو قرار گرفت. در حال حاضر این ستاره سینمای بالیوود به شفاخانه لیلاوتی در نزدیکی شهر بمبئی منتقل شده و گفته می شود که تحت عمل جراحی قرار دارد. بعد از بیش از یک سال درگیری و ده ها هزار کشته و صد ها هزار آواره، میانجیگران روز چهارشنبه 26 جدی اعلام کردند که اسرائیل و حماس درباره آتش بس در غزه به توافق رسیدند. جنگ در غزه از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که گروه حماس بر قلمرو اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل حملات زمینی و هوایی گسترده ای را علیه غزه آغاز کرد که طی 15 ماه گذشته ده ها هزار فلسطینی کشته و زخمی شدند. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
که بردویدم پایم زکار افتاد وانگه بسته دویدم صدره در انتظاره تا پشت در دویدم